بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر بزرگان اساتید عزیز بنده. دکتر بودنم و بنده انکار میکنم چون اصلا طلبه هستم، ولی در مورد آیت الله بودن سکوت میکنم. هر شود که عنوان بحثی که فرمودن من تقدیم کنم محضر شریفتون، که البته هیچ حرف تازه‌ای نیست، ولی توجه و تمرکز پیدا کردن، تمرکز یافتن روی چند نکته مهم است که حالا بنده از منظر خودم میبینم. شما سروران عزیز از منظر امام جمعه با اونها توجه میفرمایید، بنده و از منظر مصرف کننده فرمایشات شما. فرمودن تحت عنوان مفهوم قرارگاه بودن نماز جمعه به چه معناست چند نکته عرض بشه. دست کم به دو معنا نماز جمعه قرارگاه فرهنگی، سیاسی، اخلاقی جامعه است، یعنی باید باشد. یکی اون لحظه ای که نماز جمعه مرجعیت فکری و فرهنگی شهر رو پیدا کنه، که مردم به خصوص اقشار فرهنگی و جوانان شهر منتظر رسیدن جمعه باشن، که این جمعه به 3-4 تا سوال شبهه ما پاسخ داده میشه، دو تا حرف تازه میشنویم. یکی این که مرجعیت سیاسی اجتماعی به لحاظ عملی پیدا کنه برای مردم شهر، توده های مردم، به خصوص مستضعفین و محرومین شهر، یعنی محرومین، فقرا و کل مردم منتظر باشن جمعه برسه، که یه مشکل اجتماعی ما، یه بیعدالتی، بیتوجهی، این هفته تو نماز جمعه اعلام خواهد شد. من فکر میکنم با توجه به آیات و روایاتی که در باب نماز جمعه است و مباحثی که فقها در این باب کردن، چه اونایی که نماز جمعه رو در عصر غیبت واجب دانستن، چه اونایی که ندانستن، در این مورد مشترک بودن که نماز جمعه یک نماز معمولی نیست. نماز جمعه فقط عبادت نیست، هم کانون عبادی و معنوی و اخلاقی جامعه است، هم کانون سیاسی اجتماعی و اقتصادی، حتی به حدی که در بعضی روایات من میدیدم که غیر مسلمین در شهر، مردم عادی، یهود، نصارا، اینا، حتی اینا توجه داشتن به اونچه که امام جمعه در نماز جمعه میگفته. حالا اگر نمونه هایش هم دوستان خواستن، روایاتی که خودم در این باب دیدم خیلی جالب بود برای من. این نکته اول. من فکر میکنم نماز جمعه ای به فلسفه خودش وفا میکنه و قرارگاه هست، قرارگاه تربیتی و عدالت محور و معنویت محور جامعه است، قرارگاه مدیریت معنویت و عدالت و اخلاق در شهر، که همه کسانی که نوعی سلطه بر دیگران دارند، ثروتمندان، قدرتمندان، مسئولین، هنرمندان، هر کسی که نوعی نفوذ دارد تو جامعه، خودش رو مجبور ببینه که خطبه‌های نماز جمعه اون هفته رو گوش کنه، یعنی خوف و رجا داشته باشن که نکنه در این نماز جمعه اشکال و ایرادی به ما گرفته بشه، یعنی نظارت اجتماعی رو جدی بگیرن و امیدوار باشن که اگر یک کار مثبتی انجام دادن، یک خدمت اجتماعی، بدونن که در نماز جمعه مورد تشویق و تایید قرار میگیره. اگه یک خدمتی به خلق و فقرا شده، تایید میشه. اگر رسید جایی که صاحبان ثروت و قدرت و رسانه از نماز جمعه و امام جمعه ترسیدند و در این حال به او امید داشتند، خوف و رجا، این قرارگاه هست. نماز جمعه اگر به شکلی در آمد که مردم گفتن حرفای خونسا و تکراری و حرفایی که از لغلغه زبان عبور نمیکنه، نه حرف دل اوست، نه حرف فکر شده ای و از این قبیل، با این همه توطئه ها و اهانت هایی که علیه روحانیت از طرف رسانه های خارجی و داخلی دشمن داره صورت میگیره، که هیچ وقت روحانیت شیعه نه این مقدار، این تعداد دوست داشته در جهان، نه این تعداد دشمن داشته به خاطر اثرگذاریش. فرمودن که یه تذکری هم بده که بعضی امام جمعه ها تو شهرستان ها دستشون خالیه، یه قیرون پول و بودجه و اینا ندارن، ولی از ما خیلی توقع هست برای کار. زمینه که فرمایش تو درسته، از این جهت. ولی اینم بدونیم تمام کسانی که تحولات بزرگ در این جامعه ایجاد کردن با دستای خالی ایجاد کردن. و اینم ببینیم تجربه ای 30 چند ساله که اغلب نهادهای رسمی که بودجه های رسمی داشتن و دارن در کارهای فرهنگیشون معمولا یا ناکام یا نیمه کامیاب بودن. مسئله اصلی جیب خالی یا پر نیست. مسئله اصلی کام پر از سخن و مطلب و قلب پر از ایمانه که اینا اثر میذاره. اینا اغلب علمای بزرگ شیعه با دستای خالی جامعه رو جلو بردن. من نمیگم حالا این کار نشه، چون اینا تو کارهای فرهنگی به کارهای درجه دو سه معمولا پول میدن زیاد، به کارهایی که خودشون اذعان میکنن مؤثره نمیدن، میگن نداریم. حالا شما از خودتون گفتید بنده هم خیلی مسائل دارم که عرض بکنم که چقدر مثلا کتاب بحث نوار اینا ما میخوایم منتشر شه، عده زیادی رجوع میکنن داخل خارج، نیست، نمیتونیم، پولی نیست که بخوای چاپ کنی. یعنی به ما حتی همین صدا و سیمای برنامه رو که برم دارم میان ضبط میکنم پخش میکنم، که حالا من که کاری به اون نده، ولی تفلک تهیه کننده ای کسی که برنامه رو تهیه میکنن اینا مدام هر چند ماه عوض میشن چون ورشکست میشن، چون بدهکارا نمیدن. تا نوبت به این کارا میرسه میگن بودجه ندین. بعد نمیدونم چجوری خواننده و نمیدونم چی و اینا رو میبرن و دو ساعت اونجا نیم ساعت میگن شنیدم حالا یه بودجه های ها. این مسائل هست، ما باید با وجود همه این مشکلات کارمون رو بکنیم و میشه کار کرد، میشه کار کرد. من الان گاهی فکر میکنم یک آقای متحری، شهید متحری، یه نفری به نظرم میرسه از کل نظام جمهوری اسلامی تولید فکرش مؤثرتر بود توی جامعه. یعنی این همه نهادهای رسمی فرهنگی، این همه کتاب، مقاله، فلان، اثرش کو؟ این نشون میده که با هم و اخلاص و بدون فیش بردار و کامپیوتر و بودجه رسمی و ردیف رسمی و اینا خیلی کارا میشه کرد. نکته بعدی توهماتی است که راجع به نماز جمعه از طرف نه فقط مردم عادی، از طرف خودمون گاهی وجود داره، توهمات نادرست. من دو تا خاطره عرض بکنم. یه وقت زمان آقای خاتمی اون زمان که اون شرایط اون موقعیاتون چجوری بود، که من یه وقت رفتم دانشگاه تهران صحبتمو شروع کردم با خاطره شهدا تو جبهه و عملیاتایی که بودیم، اومدم دو تا خاطره بگم راجع به شهدا که بعد وارد بحث بشیم. جمعیت منو هو کرد. سال 79 بود تقریبا. من اصلا گفتم نگاه هنوز انقلاب وارد دهه سومش چهارمش نشده، تمام شد انقلاب. از تو دانشگاه تهران آمدم بیرون داشتم گریه میکردم با خودم. آمدم تو ماشین نشستم گفتم چی شد؟ تازه بحثای سیاسی جنایی هم نکردم. ولی همون دانشگاه و همون فضا ظرف دو سه سال کار چنان تغییر کرد که جلسات ای طرفی رو دیگه جای سوزن انداز نبود، ایستاده نشسته تا توی حیات، جلسات اون طرفی صندلی ها خالی بود. تو اون ایام من یک دو سه جلسه نماز جمعه تهران ما رو دعوت کردن رفتیم. من عملیات استشهادی کردم اونجا، یعنی رفتم که بعدش منو بگیرن. یه صحبتی شد و آمدم بیرون، میخوام بگم توهمات و تصورات اجتماعی. اولا که نمیدونم حالا دوستان یادشون هست اون موقع اینا انتقاد مسئولین بود و این که اینا میخوان بگن که چون به اسلام عمل کردیم مردم خسته شدن. ما گفتیم که چون به اسلام عمل نکردید مردم شما رو کنار میذارن. مردم دینگریز نیستن، مردم از دین تصنعی و تقلبی میگریزن، از دین راستی صادقانه کسی فرار نمیکنه، اغلب مردم فرار نمیکنن، یه اقلیت مریضن. یادم اینو صحبت که تمام شد خیلی من تعجب میکردم. هر کی ما رو تو خیابون یا تاکسی ایور اوور میدید میگفت شما رو هنوز نگرفتن، شما رو نکشتن. خدا شاهد اصلا من تعجب میکردم چی تصوراتیه. روایت از تعمیر رو خونده بودم از صدا و سیما، گفتم اگه پخش مستقیم باشه من میام، چون میدونستم میترسن سانسور میکنه. آمدم دو سه شب گفتیم، آمدم بیرون دیدم که این نگهبانه دم در صدا و سیما میگن که دیگه امشب شب آخره تو بری دیگه تا خونه تون میکشن، میزنن، میگیرن. اصلا خیلی برام عجیب بود که ما داریم عین اسلام رو میگیم، ناب عقاید، ناب تشیع، مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی که تو قانون اساسی آمده. این چه تصوری مردم دارن از نماز جمعه یا از صدا و سیما و همینطور. از اون طرف هم شروع کردن یک عده ای از مسئولین رسمی روحانی غیر روحانی تهمت زدن، دروغ گفتن، شایع کردن و یک چیزایی که بعضیشو خودم منم داشتم باور میکردم. همون روزا یه وقتی بالا شهر شمال شهر همین تهران رفتم تو یک مغازه چیزی بخرم، دیدم یک دختر پسر از همین تیپای سوسولی و اینا، پسر موهاشو بافته، دختره هم موهاش بیرونه و خلاصه پسر زیر ابرو برداشته، دختره هم از این شلوارای چسب کوتاه و خیلی تیپ آنچنانی. تا منو دیدن آمدن جلو، دختره دست دراز کرد با ما درس بده. خب اصلا معلوم بود فرهنگ مذهبی و اینا ندارن. من فکر کردم میخواد مثلا یک متلکی فوشی چیزی بدن و اینا، آماده شدم که اگه فوش داد فوش بدیم، اگر عرض شود که متلک گفت متلک بگیم، اگر هیچی نگفت ما میچینیم. آمد جلو، باور کنه این دختره و پسره آمدن جلو که خیلی تحویل و بعد دختره به من گفت که شما کیا نماز جمعه میرین ما هم بیاییم. همین آدم، یعنی هیچ کینه و مشکلی با نماز جمعه و دین، اصلا خودش رو هم لامذهب تصور نمیکرد. و از این خاطرات اینجوری، این تیپای اینجوری چقدر از نماز جمعه ها استقبال کردن من خیلی دارم، منتها چون یه چیزای دیگه باید بگم میترسم وقت تمام بشه. نه اگه اونا رو بگم حرفای اصلی میمونه. یکیش همین بود دیگه. یه نمونه دیگه شم یه وقت تو خیابون دانشگاه تهران، من معمولا کتاب فروشی ها میرم، دیدم باز همینجور یه خانم خیلی آنچنانی و که اصلا قیافش مثل یه زنهای کنار خیابونی بود، تیپ لباس پوشیدنش اینا، داره ما رو صدا میزنه. من یه لحظه دیدمش، دیدم خیلی تیپش خرابه، مارمزونم بود، خودم رو به نشنیدن زدم رفتم، گفتم الان کسی ما رو کنار خیابون با ای ببینه چی میگه. اینم ول نکرد دنبال ما راه افتاد، هی صدا میزد آقای فلانی فلانی، دیدیم جوابش باز ندیم بده، میگن چیه مثلا سر یک چیزی دعواش، سر قیمت دعوا شده، چون از این کارا که الان رایجه دیگه کنار خیابونا. واسدم حرفش زود بزنه که تموم شه شرش کنده شه من برم. گفت که ما شب ماه رمضان داشتیم، شب 19، دیگه شب 19 ماه رمضان، شب چی میبینید که حتی لا مذهبای همه مذهبی میشن دیگه. اون شب همه میرن مسجد سیاه میپوشن، حتی بعد بی‌نمازا 19 و 21 روزه میگیرن. این خانواده ای که شب 19، شب ضربت خوردن امیرالمومنین، گفت ما تو خونمون مهمونی داشتیم، همه پای ماهواره بودیم. ببین چی خانواده یعنی دیگه، ولی بی‌دینم خودشون نمیدونستن. گفت داشتیم ماهواره میگیدن، یکی از بچه‌ها کانال‌ها رو چرخوند و اتفاقی آمد رو کانال ایران، دیدم تو داری روایت میخونی از اماما و اینها، از امام علی امیرالمومنین، از این حرفا. و بعد گفتم که بابام یا عموم گفت که عوض کن کانال، داره زر میزنه، داره زر میزنه، کانال عوض کن. همون لحظه که گفت زر میزنه، یک جمله از امیرالمومنین گفتی. ما انگار برای اولین بار اسم علی ابن ابی طالب رو شنیده بودیم. خودش گفت که یه مرتبه اکثر فامیل بچه‌ها گفتن آقا ما نماز شدیم چی میگه، اصلا یادمون رفت از مهمونی و ماهواره و همه چیز و اینا یادمون رفت، نشستیم تا آخر روایت امیرالمومنین رو شنیدن. همین آدم رو گفت مادر من گفت که 100 تا صلوات هر کسی بفرسته برای ای، حالا نماز نمیخونه صلوات میفرسته، 100 تا صلوات بفرستیم نذر کنیم فلان. اینا قدرت علی ابن ابی طالب سلام الله، این قدرت اهل بیت، این قدرت اهل بیت. از این چیزا زیاد دارم میخوام بگم تو نماز جمعه چه کارا میشه کرد. غیر مسلمان ها رو حالا دارم من باز عرض بکنم، این محل نهاد رهبری در دانشگاه که دفتر ماست، کنارش مرکز یهودی هاست، اسم خیابونش هم خیابون زرتشته. این یهودی های ساختمان بغل ما اونجا هم جشن میگیرن، هم عبادت میکنن اینا. یه روز من داشتم میرفتم دیدم یک آدم آقای مسلم یهودی از یک چیزا عرق چینا کلاهی یهودی سرش بود، آمد من از اون خیابون صدا زد و فلان اینا، آمد جلو و من از تیپش فهمیدم یهودیه. خب باز گفتم حتما علیه یهودی ها اینا، خب حرف شدیم آیه حدیث اینا خوردیم، میخواد انتقاد کنه اینا. ببینید لایه های پنهان همین جامعه است، لایه های پنهان همین جامعه است. به من گفت که فلانی وقتی که شما میای آیه و حدیث میخونی یه آدم یهودی، یهودی سکولار هم نبود، یهودی متدین بود، چون نمادهای یهودی رو داشت، گفت وقتی میای آیه و حدیث میخونیم، من به خانومم و بچه هم میگم بشینیم یادداشت کنیم. خدا رو شاهد میگم خانواده یهودی. گفت از قرآن یه چیزی میگی که ما تا حالا نشنیدیم، اینا از پیغمبر، از علی، از کی، از اینا میگی؟ من میگم اینا رو بشینیم یاد به بچه هم گفتم با کاغذ و قلم بشینیم روایت ها این جمله که نقل ها یادداشت کن. یه آقای دیگه تو خیابون دانشجو خیمون باز خیمون دانشگاه داشته میرفتم، یه پسر جوانی آمد و کشید که گفت شما چرا اینقدر از نمیدونم این عربا میگی، منظورش پیامبر اهل بیت بود، شما ایرانی هستی چرا از زرتشت و از ایران قبل از اسلام نمیگی اینا؟ گفتم والله ما به خاطر که اینا عربن مریدشون نیستیم، ما به خاطر که اینا انسان متعالین و دغدغه انسان دارن و راه رهایی انسان رو نشون دادن، ما اینا رو میگیم. شما از ایران قبل از اسلام و از منابع زرتشتی از این حرفا بیار، اونا رو هم میگیم. ما از اینا توی منابع اسلامی و شیعی هزار هزار داریم، از منابع ایران قبل از اسلام هم اگه چیزی آوردی که همین مسائل هر چی که بگیم اونا رو میگیم، چون اونا هم اون پیغمبر حرف انبیاء اینا منافاتی نداره. این خاطره رو به خاطر خودم نمیگم، دارم میگم قدرت تاثیرگذاری همین قرآن و سنت چقدر زیاده و ما اینا رو دست کم گرفتیم. ما اینا رو این بمبی است که ما خونساش کردیم، این بنیانهای جهل و جور رو تخریب میکنه در جهان. اینا مواد منفجره علیه ستم و بیداد و جهل و شرک و جهان جدیدی میسازه. ما خونساش کردیم، بی اثرش کردیم. ما یعنی امثال خود بنده رو عرض میکنم و بعضی از شما. این آقای به من گفت من دانشجوی دکترایم، زرتشتیم و ما یک جمعی هستیم، همه دانشجوی دکتریم از ادیان مختلف. شرط جمع ما اینه که دین مطرح نباید باشه. بین ما مسیحی، زرتشتی، مسلمون، شیعه، سنی، یهودی نه هست، ولی هممون در واقع بیدینه. ما میشینیم دور هم موسیقی گوش میکنیم و اینا، بعد رمان میخونیم، نقد ادبی میکنیم، بعدم گاهی با هم دختر پسر نه هستیم با هم میریم کوه. ایشون هم شبیه همین حرف رو زد. این قدرت میخکوب کنندگی قرآن و سنت. این راجبه ایاز به چیزی نقل میکنن که نمیدونم یک آیه رو شنید چی شد. این همین الان هست. این قدرت همین الان هست. کلید رو تو قفل نمیگذاریم. این گفتش که ما یه روز داشتیم میرفتیم کوه صبح جمعه، بعد تو جلسه همون گفت مشروب هست، هر کی بخواد میخوره، هر کی نخواد نمیخوره، ما اصلا کسی کسی رو مسخره نمیکنه، هر کسی هر جور دوست داره. گفت من خودم مشروب مصرف نمیکنم، نه به دلایل دینی، به دلایل بهداشتی. بعد آماده شدیم که کفشای کوه رو پوشیدیم بریم. صبح جمعه اون موقع یک بحثی پخش میشد. حالا اینا چون با من حرف میزدن مسائل مربوط به بنده رو نگفتن و الا هر کسی از این مسائل، همه شما دارید، همه شما تو منبرها بحثاتون دیدید این مواردش. بنده دارم تجربه خودم رو حالا عرض میکنم. گفت کفشامون رو پوشیده بودیم، دختر و پسر دست در دست هم و سمتی که بریم کوه و اینا، تلویزیون کشانی بعد دیدید مثلا یه آیه ای از قرآن خوندید که این خیلی برای ما عجیب بود، اصلا یه آیه رو نشنیده بودیم. به بچه ها گفتم شما شنیدین این آیه رو؟ گفتن نه. بعضی ها گفتن من شنیدم ولی معناش این نبود اونجوری که ما شنیدیم، یه معنی دیگه شده بود. خدا رو شاهد میگیرم این آدم زرتشتی دانشجو، گفت ما هممون دانشجوی دکتریم و دکتر. گفت ادامه دادیم نشستیم گوش کردیم بعضی از آیات و احادیث اینا که گفتی، بعد دست جمعی تصمیم گرفتیم امروز کوه نریم و بشینیم اینا رو گوش کنیم. بعد به من گفت ولی ما ایرانی هستیم، حیفه که خودتو فدای عربا کردی. اینم گفت اینا. حالا از این مسائل زیاد، از این طرف توهمات، این طرف ستاد نماز جمعه تهران امسال پارسال دعوت کرد از بنده، مسئول محترم ستاد، طلبه محترم و خوب، خودشون پیشنهاد، خودشون اصرار پشت اصرار، موضوعاتم خودشون دادن. یک بار موضوع بازار اسلامی بود، یک بار دوم که قد گفتن که فشار زیاده قطعش کردن، گفتن خطر خروج از خط امام. باز این دفعه هم 4-5 جلسه رفت ترسید این آقا ایشون، نمیدونم الان اینجا هستن یا نیستن. بله بله. حالا من راجع به شخص نمیخوام صحبت کنم، این مسئله ایشونو نمیخوام بگم، میخوام بگم توهمات ائمه جمعه تهران، آجاهای جنتی، آجاهای موحدی کرمانی، آجاهای صدیقی، کی اینا همه هم در حضور بنده هم در غیاب به شدت تأکید کردن این حرفا واجبه گفتنش، باید گفته بشه. ما ایستادیم پشتش. یکی از آقایون بزرگواران گفتن اگر مانع بشن این حرفا رو بزنیم منم نماز جمعه نمیام، چون خودم بنده و ایشون اینا گفتم. تأکید صریح دقیق. بعد یه مرتبه متوقف، نه تماس، نه زنگ، نه تلفن، نه هیچی. من گفتم حتما مثلا از بزرگانی کسی نسبت به حرفا اعتراض. هیچ کس نگفت ما مخالفیم. به مرکز ستاد نماز جمعه دوستان تماس گرفتن گفتن نه ما اصلا مخالف نیستیم. بعد معلوم شد که 3-4 تا اعتراض از رده‌های حکومتی و جالب از جناح‌های مختلف، یا خودشون رو در خطر می‌دیدن یا توهم می‌کردن که اینا صدمه به نظامه، و از هر کدام می‌پرسیدم چی گفته، جرئت نمی‌کردن بگن. من گفتم چه ترسیدن. یکی اونم گفت می‌ترسیم بگیم چی بوده، بری برور بگی. راستم میگه، چنان که دارم میگم دیگه. نهایتاً به اینجا رسیدیم که توهمات شخصی است. اگر تطمیع و تهدیدهای شخصی رو اشخاص خاص نباشه، توهمه. هیچی نیست. آه این حرف خطر، این حرف اسلام، این حرف نظام، این حرف فلانی رو ناراحت میکنه. اصلا نماز جمعه جای ناراحت کردن یه عده‌ایه. اون نماز جمعه‌ای که هیچ کس رو ناراحت نمیکنه، به نظر بنده نماز جمعه شیعی و اهل بیتی نیست. اصلا نماز جمعه جای امر به معروف و نهی از منکره. ببینم میتونم منحرفتون کنم نه همه نماز جمعه رو تعطیل کنن. حالا خود رهبری که اگر کسی باید محافظه کار باشه، خود رهبری، رهبری که از همه افراد منتقدتر و صریح اللهجه‌تر، که اگه کسی باید محافظه کار باشه و بترسه ایشونه. ایشون که همیشه از انتقادات سالم ولو تند حمایت کرده. انتقاد پذیرترین آدم توی حکومت خودشه. هیچ کس من ندیدم تو حکومت به اندازه ایشون انتقاد پذیر باشه. بنده خودم به عنوان تجربه خودم عرض میکنم، هر بار، خیلی کم بوده ولی هر بار خدمت ایشون رفتم برای انتقاد و اعتراض از وضع یا کشور یا حوزه یا جایی، یک بار ندیدم که، نه اینکه حالا هر روز و هر هفته بدونم، اما هر چند وقت کمی گرفتم، یک بار ندیدم ناراحت بشه ایشون یا بگه آقا بس حرفا چیه، یا شروع کنه به توجیه. پیگیری دیدیم، توجیه ندیدیم. ما نمیدونیم کی از چی میترسه. آقا یه کاری بکنیم، مردم مستضعفین، جوونا، به خدا اینا اغلبشون مشکلی ندارن، اینا دینگوریز نیستن. اگه یک نماز جمعه در یک شهری خلوت میشه، علامت دینگوریزی مردم اون شهر نیست. میشه کاری کرد که حتی او جوان زرتشتی و یهودی اونم پاشن بیان نماز جمعه، اگرم خجالت میکشن از تو رادیو گوش کنن نطبر. میشه این کاری کرد، چون این قرآن و سنت برای همه بشریت آمده. ما فهم میکنیم ما باید مواظب اسلام باشیم. مثلا اسلام آمده مواظب ما باشه. ما قرار نیست مواظب اسلام باشیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا گفته آقا جون خیالتون راحت کنم، این وقت احساس نکنید شماها به ماها، به همه ماها میگه ما نگرانیم که یه وقت اصل وحی و قرآن و پیام الهی از بین بره. اینا از بین نمیره، شما از بین میرید. ما نگران محو قرآن نیستیم، نگران سقوط شما بشریتیم. دین مواظب ماست، دین رو درست مطرح بکنیم، وقت میبینیم حفظ میشیم. امام میگه که منصب امامت جمعه یعنی تماس روحانیت با ملت. طبیب دوار طبه. بشینیم تا بیان دستمونو ببوسن یا به ما رجوع کنن، به ما احترام کنن، این امام جمعه که ما در روایات دیدیم نیست. چون در رأس ائمه جمعه پیغمبر و امیرالمؤمنین هستند. اینا اینجور نبودن. امام میگه نماز جمعه، منصب امامت جمعه تماس روحانیت با ملت است. تماس روحانیت با مجلس و دولت است. به دفاع از ملت و نهی از منکر و امر به معروف دولت، و از اون طرف هم امر به معروف و نهی از منکر ملت. دفاع از ارزش‌ها، حمله به ضد ارزش‌ها. نهی از منکر حمله به ضد ارزش‌هاش دیگه. هم موضع هجومی هم موضع دفاعی هر دوش. میگه نماز جمعه عبادت سر تا پا سیاسی است. اینا جمله امام دارم عرض. در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها، ملت به آن احتیاج دارد، در نماز جمعه های دیگه در دنیا چیزهایی که مسلمین به آن احتیاج دارن خبری نیست. در نماز جمعه ما باید همانطور که در صدر اسلام بود، مسجد مرکز سیاست و اقتصاد و معنویت و اخلاق بود. از مسجد راه میافتاد لشکرها. مسائل سیاسی در مسجد و در نماز جمعه طرح‌ریزی و طراحی میشد و با مردم در میان گذاشته میشد. متاسفانه ما مساجد و نمازها را کاری کردیم که به چیزی که کاری ندارد مسائل و مشکلات اجتماعی واقعی است. خطبه ها را نگذارن چند تا دعا باشد و چند تا ذکر باشد و این چیزها همینطور که تا حال بوده. خطبه هایش، محتوای خطبه ها را قوی کنید که هر خطبه ای دو تا مشکل عملی و اشکال نظری رو جواب بده، نه که بود و نبود و اون خطبه مساوی باشه. هم به لحاظ نظری تو جامعه اصلا مردم احساس نیاز نکنن، هم به لحاظ عملی. مثلا امروز که سطح اطلاعات عمومی و ذریب هوشی مردم به خاطر این رسانه ها و اینا خیلی بالا رفته، حتی بچه ها الان، آقا بچه ها، خب شما بچه های خودتون و نواهاتون اینا رو میبینید، میبینید دیگه، اینا اطلاعات عمومیشون و ذریب هوشیشون به خاطر این موبایل و اینترنت و تلویزیون و ماهواره و این چیزایی که هست، اصلا حالا غلط و درست من کار ندارم، این توان ذهنی خیلی بالا رفته، ذخیره واژگانیشون قوی شده. من وقتی به رفقای طلبه عرض کردم مراقب باشین سطح عمومی، سطح سواد عمومی ما از سطح سواد عمومی متوسط جوانان جامعه داره عقب میفته. اگه ما از اونها ضعیف‌تر باشیم ما نمیتونیم رو اون اثر بذاریم. ضعیف روی قوی اثر نمیگذاره، قوی رو ضعیف اثر میگذاره. خب نماز جمعه به طریق اولا، امام میگه در مکه مشرف بودم، یه روز میخواستم کتابی بخرم که برای کتاب فروش هم سود خوبی داشت، ایستاده بودم اذان گفتم، یک دفعه کتاب فروش رها کرد، گفت سنت حنفیه، دیگر با من حرف نزد، در مغازه باز رفت به نماز. مغازه ها همه باز بود، هیچ کس نبود، همه رفتن سراغ نماز. بعد امام میگه چرا جامعه ما جامعه شیعه اینطور نیست؟ چجوری دین رو به مردم، اخلاق دینی و معارف دینی چطور به مردم منتقل کردیم که اونا موفق شدن ما موفق نشدیم؟ در مغازه ها باز، هیچ کس نبود و همه رفتن نماز. نماز را احیا کنیم. بعد میگه کاری کنیم که از این جمعه تا اون جمعه مردم منتظر جمعه بعد باشن که یه حرف تازه میشنون، یه مشکلی از مسائلشون مطرح میشه حداقل. میگه برای اسلام این همه زحمت کشیدید و دارید میکشید. نماز جمعه مرکز بست حقیقت اسلام، بست فقه اسلام، بست اخلاق اسلام است. با توطئه میخواهند مسجدها را خالی کنند. ما خودمون داریم توطئه شریک نشیم با انفعال و تنبلی. میگه محراب مکان حرب و جنگ است، هم جنگ با شیطان هم جنگ با شیاطین و طاغوت ها. از محراب جنگ و نبرد پیدا باید بشود. محرابی که از آن نبرد و حرب برنخیزد محراب نیست. یعنی باید کسی تو هر محراب باید اعلام جنگ بده، با ربا، با دروغ، با رشوه، با اختلاس، با اعتیاد، با فقر، با بیکاری. البته با لحاظ محدودیت ها و محذوریت ها، یعنی عدالت مقدور نه عدالت موهوم. یعنی هم باید بود جامعه از یک طرف فشار آورد، با گاز و ترمز بازی کرد، از یک طرف رو حکومت، و نماز جمعه حلقه وصل جامعه به حکومت، هم نگاه اصلاحی به جامعه هم نگاه اصلاحی به حکومت. اصلا امام جمعه لولای ملت و دولت، ملت و حاکمیت، خیلی کارش سخت. هم انعطاف باید داشته باشه، بازو بستگی، بست و قبض، هم ثبات. چون اگه این لولا در رفت دوتایش میفته، او دو طرف از هم جدا میفته. نکته سوم، ما بی‌رقیب نیستیم. یک دینی داره تو جامعه مطرح میشه، در سطح جهانه و اینجا هم هست، یک دین آسانی داره مطرح میشه. ببینید یه وقتی دعوا جنگ بین ایمان و کفر بود، مثلا نفاق هم مطرح بود که کفر متظاهر به ایمان بود. خب حالا یه چیز چهارمی اضافه شده تو این 100 سال اخیر که گرچه اینم ممکنه به یک معنا بگید نوعی نفاق پنهانه، اما واقعا اونا خودشون چنین تعریفی ندارن، چون صریح میگن چه بخشی از دین رو قبول ندارن. مثلا میگن ما نبوت را به معنای عصمت و وحی الهی قبول نداریم، اینو صریح میگن، از این جهت منافق نیستن. خب میگن ما از معنویت و اخلاق میپذیریم اینو از دین، متأ معنویت منهای شریعت، اخلاق منهای واجب و حرام فقهی و احکام، و همینطور دین و شریعت دین و معنویت منهای معارف و عقاید. دیگه نگید عقاید حق و عقیده، عقیده حق و باطل نداره، اصلا عقیده خیلی دخالت نداره. شیعه، سنی، مسلمونی، لا مذهبی، مسیحی، دوگانه پرست، سگانه پرست، ایناش مهم نیست. مهم اینه که تو اهل پرستشی، مهم اینه که تو مقدسات داری. این مقدسات هم موهومن، به لحاظ علمی و فلسفی قابل اثبات نیستن، شاید قابل ردم نباشن، اما مؤثرن، افسانه های مفیدن. آدم مؤمن آرامش داره ولو ایمانش هیچ پایه‌ای نداره، خرافات، همون خرافات هم آرامش میاره برات. به یک معنا تمام ایمان ها خرافاته، توحید و شرک و تثلیث و ثنویت همش خرافه است. ولی انسان به خرا، انسان حیوان خرافی است. سابقا میگفتن انسان حیوان ناطقه، اینا میگن انسان حیوان خرافی است. حیوانات خرافه ندارن، تجربه میکنن، غریزه دارن، اما انسان میتونه خرافات ببافه، مذهبی و غیر مذهبی. نوع مذهبیش بهتره، تسکین میده آدم رو. همین که تخیل میکنی فرشته ها هستن، تو در محضر خدایی، اعمالت داره ثبت میشه، بعد بهشتی هست، جهنمی هست، همین خوبه، مفیده، ولی که خیالاته. ولی نباید این تخیل رو از جامعه گرفت. ببینید دینی که الان داره مطرح میشه تو سطح دنیا خیلی هم طرفدار داره، حالا اسمش دین لیبرال، دین مدنی، دین سکولار، معنویت غیر وحیانی، هر چی که اسمش رو می‌ذارید، این دین به وحی، به نبوت، به عصمت، به این که اینا کلام الله هست، اینا رسول اللهند، عقیده نداره؟ به شریعت و واجب و حرام هم، و اینکه شکل عبادت اینجوری باشه یا شکلش اینجوری، شکل عبادت اصلا تأثیری نداره. اصل پرستش مهم، موضوع معرفتیش مهم نیست، روش فقهیش مهم نیست، همون حالی که بهت میده همون. و این حال در هر پرستش هست. شیطان پرست اینجوری حال میکنه، خدا پرست اینجوری حال میکنه، مسیح پرست اینجوری، بودایی اینجوری. ما به این حال احترام میگذاریم چون این مفیده برای زندگی شخصی. این باعث میشه استرس و اضطراب و افسردگی و خودکشی و جنایت و تجاوز کم شه. به یک امر مقدسی قائل باشن. خب به این معنا میگن ما کاملا دینی، مثلا دین باید احیا بشه. اینا ضد دین نیست، اینا مثل کمونیستا حرف نمیزنن، اینا مثل لیبرالیزم هم حرف نمیزنه که فقط اصالت لذت. ولی این دین هستش، هستی لیبرالی، خیلی طرفدار داره چون دین آسانی، چون توش تکفیر و ترد و خشونت و احکام و مجازات و این چیزا اصلا نیست، عبادات و شکل عبادات و واجب و حرام فقهی و اینا هم نیست. از اون طرف هم لازم نیست شما به یک چیزای گزاره‌های خاصی معتقد باشید و به اونها آگاه باشید. میگن این بحثای بی خودی، گره‌های ذهنی و ذهن‌ها رو مشغول کردن و بین مردم خط کشی کردن و که تو مسلمی، تو شیعی، تو سنی، تو اسماعیلی، تو فلان، اینا فقط به این درد می‌خوره، این مضر، خودش درده، این خودش درده، درمان نیست که، جز به خصومت و خشونت و تردید و شکاف اجتماعی نمی انجامد کلام و اعتقادات. خب چیه این؟ من یک عبارتی بخونم. این آقایی که دارم عبارتش میخونم یک کشیش ملحد انگلیسیه. کشیش ملحد در دنیا نبوده ولی الان پیدا شده. کشیش ملحد کسیه که میگه تو کتابش میگه اصلا لازم نیست حتی مسیح وجود داشته باشه، اصلا لازم نیست مسیحی بوده باشه، اعتقاد به مسیحه که باید وجود داشته باشه، نه خود مسیح. مسیح تاریخی قابل اثبات نیست، مسیح تأویلی مهم است. میگه کم کم داره از مداخله خدا در کارها کم میشه خوشبختانه. قبلا هر جا هر کار میشد میگفتن خدا کرد، ازدواج میشد میگفت خدا کرد، طلاق میشد میگفتن قسمت بود خدا کرد، زلزله میشه خدا کرد، چی میشه خدا کرد. ولی حالا فهمیدیم اینا همه پدیده های اجتماعی رو میخوایی بفهمی چیه علتش؟ خب اینا داره تو جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، اینا ورشکست شدی خدا کرد، ثروتمند شدی خدا کرد، چه کار کردیم که خدا نگرد؟ هر کامشه که خدا کرد، ما چه کاریم؟ بعد چجوری اصلا ارزش گذاری کنیم؟ میگه اینا قبلا طبیعت هم هر کاری در طبیعت میشد، زلزله و سیل و اینا میگفتن خدا، هر کاری هم در جامعه میشد میگفتن خدا. خدا رو خیلی برای خدا شغل ایجاد کرده بودن، خدا گرفتار بود، نه عبارتی کشیش، خدا گرفتار بود. ولی خوشبختانه در این دوره اخیر خداوند رو داریم میفرستیم به مرخصی، به خداوند راحت باش میدیم، میگیم آقا بقیه کارا رو ما خودمون به عهده میگیریم، شما همون کار اصلی تو بکن. چیکار؟ اعتقاد به تو به ما آرامش بده، خودکشی رو بیاره پایین. اما اینکه تو چی هستی، چه صفاتی داری، چه صفات سلبی ایجابی، چی نیستی، چی هستی، چند تایی، ایناش مهم نیست اصلا. ما خواهم بگم ما این دین رقیب ماست که داره مطرح میشه، با شهوت، با خشونت، با فسق و فجور، با شرک، با همه چی قابل جمعه. معنویت هم هست، چون میگه فقط ماده نیست، نخیر عالم معناست، ما اصلا به معنا محتاجیم. یه عبارت بعض از اینا اینه، میگه اگر خدا هم ما را خلق نکرده است، درست است که خدا ما رو خلق نکرده، ولی ما باید خدا رو خلق میکردیم و کردیم. اگر خدا ما رو خلق نکرده، ما خلقش باید میکردیم، چون ما در هر صورت به خدا محتاجیم. منتها خدایی که قبلا میگفتن احتیاج به خود خدا بود، اون چه که ما میگیم احتیاج به ایمان به خداوند است. ببینید این الان نه توحیده صریحه، نه کفر، نه توحید، توحید که اصلا نیست، نه توحیده، نه کفر صریحه، حتی نفاق هم نیست، چون اینا کتمان نمی کنن، کتاب می نویسن به ایگر. میشه مذهبی باشی، الان در امریکا یکی از شلوغترین کلیساها کلیساهای همجنس بازه، لواطکارا، یعنی کاملا معنوی و مذهبی هن، کشیششون هم از سنخ خودشونه، بین دوتا مرد ازدواج خطبه عقد میخونه تو کلیسا، همشون هم مسیحی هن، خودشونو مؤمن میدونن، معنوی میدونن. یک مذهبی داره ارائه میشه، ما در برابر این رقیب الان قرار گرفتیم که این اخلاق رو میگه قبول دارم، اما اخلاق فقط به معنی صلح کل، محبت، لبخند، یه جور کلاهبرداری اجتماعی، آداب اجتماعی رو اسمش میذاره، اخلاق برای جذب روش دوستیابی، روش نمیدونم چی، که باز هدفش دنیویه، یعنی اخلاقش هم اخلاق سکولاره، اخلاقی است که منهای آخرت، منهای خدا و آخرت، به فضیلت کار نداره، به رفلکس و آرامش و دنیوی کار داره، مدیتیشن و فلان و اینا. این ایمان الان در ایران هست، تو همین خیابونای تهران، تو فرودگاه اینور اونور من دیدم خانمایی که حجاب نداره ولی تسبیح دستش داره ذکر میگه، ولی حجاب نداره، آرایش کرده. ما دیدیم توی آدم ها کسایی که قرآن رو با احترام هم میخونه ولی هیچ کدوم از احکام قرآن قبول نداره، ولی با قرآن رو دوره میکنه، مثلا میشه بای مارمزون میخونه ولی هیچ عقیده به احکامش نداره، میگه کل احکام آخونده ساختن، با این که صریح تو قرآن هست. یک ایمان آسان شخصی نسبی که هیچ کس حق نداره به لحاظ معرفتی و به لحاظ عملی در موردش داوری و قضاوت کنه، یک ایمان کاملا شخصی آزاد که مانع هیچ نفسانیتی هم نیست، یعنی ایمان بدون جهاد با نفس و بدون جهاد با دشمنان خدا و خلق در بیرون، دین منهای جهاد، دین آسان. تقوا هم دوباره تفسیر میکنن، یعنی تمام این چیزایی که ما قبول داریم اینا قبول دارن ها، همه یه جور دیگه تفسیر میشه، یه جور دیگه تفسیر میشه. حالا این به شکلهای مختلف در طول تاریخ، البته بوده ها در صدر اسلام مرجعه همین بودن، در روایت حضرت امام علیه السلام میفرماد مراقب جواناتون باشید تو تله مرجعه نیفتن. دین مفتخوری آسان، مذهبی باش هر کار دلت میخواد بکن. یه شکل دیگرش هم در محافل مذهبی و هیئتی و بعضی از منبرهای ما داره ترویج میشه، همون که امام میگفت ولایتی های بیدین، افعی های خوشخط و خال در حوزه، امام میگفت ریشه اینا در حوزه است، هنوز هم هست، الان هم دارن طلاب نسل جدید خودشون رو دارن تربیت میکنن، هیئت های خودشون رو، همین تشیع لندنی، اسلام آمریکایی، فلان، هرچی که اسمای مختلف، مدارس علمی خودشونو دارن، نسل جدید طلبه دارن تربیت میکنن، روحانیت و مرجعیتی که با هیچی اسلام و مسلمین کار نداره، هیچ وقت خودشو برای دین به خطر نمیندازه، نان دین رو میخوره، چوب دین رو نمیخوره. به تعبیر سید الشهدا در خطبه منا فرمودن که ولا خاطرتم به انفسکم فیها، یا تعبیر شدید این که هیچ وقت جانتون رو برای این حقیقت توحید به خطر ننداختید، یک سیلی برای دین هیچ وقت نمیخورید، تمام زندگیتون تقیه است، اون تقیه قلابی، چون تقیه مال مجاهده، تقیه مال قائدین نیست، که آخر کی تقیه میکنه؟ مبارز تقیه میکنه، نه کسی که مبارزه نمیکنه، کسی که مبارزه نمیکنه اصلا احتیاج به تقیه نداره، که آقا شما کجا بودی؟ نه نمیتونم بگم. کجا بودی دیگه؟ یا همون بودی یا داشتی میخوردی یا تازه خوابیدی یا دوباره داری باز میری همون. از چی تقیه میکنی تو؟ تقیه مال مجاهده. تقیه یعنی مبارزه پیچیده. مبارزه ای که بیشتر ضربه بزنی و کمتر ضربه بخوری. تقیه روش مبارزه است. نه روش قعود و فرار. هیئت و مذهب و منبر اینجوری هم بوده از اول دیگه. الان هم هست. اسمش هی فرق میکنه. پس هم یک جریان به ظاهر مذهبی که میگه کل تشیع فقط زیارت و عزاداری است. هیچی دیگه نیست. هیچ مسئولیت ایجاد نمیکنه. ربا بده، دروغ بگو، طلاق، آمار طلاق بره بالا، آمار اعتیاد بره بالا. اینا زیارت و عزاداری تو برو. یعنی خود زیارت هم تحریف شده. اصلا هدف زیارت چیه؟ هدف زیارت تقرب معنوی اخلاقی و معرفتی به اولیاء خداست. تقویت توحید و عدالت. این زیارت برای فرار از ایناست. شفاعتش اینجوری تفسیر میشه. توسلش اینجوریه. عزاداریش اونجوریه. عزاداریش هم باز فقط دشمن همون هرمله اون موقع میگه اگه اون هرمله را گیر بیارم میگم آقا خب حالا او که الان دستت نمیرسه این هرمله هایی که الان هستن چی؟ نه من با اینا که مشکل ندارم. اون هرمله اونم چون میدونه نیست دیگه. و الا به حضرت عباس اگه اون زمان بود سراغ اون هرمله نمیرفی. چون هر کی امروز اهل جهاد نیست، زمان سید الشهدا هم نبود، زمان از توجت هم نخواهد بود. هر کی الان اهلشه، اون موقع هم اگه بود اهلش بود، بعدن هم اهلش خواهد بود. پس ما الان دعوامون با بیدینی نیست، به معنی سری. یه دین اینجوریه، هم از یک طرف یک رگه تو حوزه و شیعه و اینا داره، تو اهل سنت هم داره، از اون طرف ریشه های در کلام جدید مسیحی به اصطلاح داره، از طرف روشنفکرای الهی که لامذهب هم قبولش داره. میگه اصلا دین اینه، این باید باشه، این نوع اندیشه دینیه. میگه که نگاهی به تعلیمات این نوع کلام جدید بکنید، آموزه های مربوط به خدا امروز اصلاح شده. خدا امروز دیگه چیزی نیست جز تجسم یک خوشبینی وسیع کیهانی، اعتماد به اینکه عالم وجود با ما دشمن نیست، خوشبینی به طبیعت. این حد اکثر کارش که کار کرده ایمان به خداست. خود خدا هم که میگه خدا در واقع چیزی نیست جز امید مقدس ما، ولو توهم باشه. این خدا آسانه. بشر موجود پیچیده‌ایه، تشنه محبته، خودشو در جهان تنها و نگران میبینه، بنابراین باید خدایی بسازد. حالا یک کشیش داری حرف میزنه، خودش تو کتابش میگه من لباس کشیشی تنم به هنوز، ولی که دیگه ایمانی ندارم به خدا و مسیح و آخرت. منو میبرن یک مدتی کلیسا، گفت توی بیمارستانا باید برید سر افراد معتزل اینا رو برشون دعا بخونی و اینا که آرامش داشته باشن، به با آرامش برن. با اومدم بالا تخت مریض و دیدم این مریض من تو بیمارستان تو لندن، دیدم که خیلی نگرانه که الان میمیره پیریشه، و شروع کرد اعتراف به گناه که آقا من این کارا کردم، این کارا کردم. میشه شما خلاصه واسطه بشید ما رو ببخشید مسیح خدا، نه من الان ترسم برم جهنم. میگه دیدم این خیلی داره عذاب میده خودشو. بهش گفتم که آقا جون نترس، خبری نیست، تمام شد، هر چی بود تو حالا بود. این ایمان به بهشت و جهنمم اگر کارایی داشت مال تو حالا بود، حالا که تو رسیدی به آخر خط اینو بدونی یواشکی که بخی گوشش میگه، گفتم که نه بهشتیه نه جهنمیه نه خداییه نه آخرتیست، راحت باش، خودتو عذاب نده. این حرفا برای این بود که اگر میشد تا حالا تو رو کنترل بکنه، نتونسته دیگه. حالا برای عذاب وجدان و عذاب روح چیه؟ این آدم همچه آدمیه. حالا کتابش من معرفی میکنم به شرطی که منعرف نشین، چون خیلی قشنگ گفته، بعد میگم خدمتتون بگم اگه خواستید. میگه که خدا امید مقدس بیش نیست، جهان بنیاد هستی باید به نحو مرموزی شفیق و مهربان باشد. این زبان مبهم است، به لحاظ قدرت طبیعی فقیره، هیچ نیروی زنده دینی، نیروی واقعی ایمان دینی وجود نداره. اعتقاد به خدا حتی درون کلیساهای ما دستخوش بحران بزرگی است، و حتی کشیش ها هم میدونن این خدا و این مسیح قابل دفاع نیست. اما نکنه فکر کنید مثل عوام که این یعنی سقوط دین و یعنی بی ایمان شدن بشریت. نه، این سقوط دریافت مردم عامی از مفاهیم دینی است که فکر میکنن اینا مفاهیم خشک انعطاف ناپذیره، در حالی که دین تحول اجباری غیر ارادی داره. هر تلاش در جهت ثابت نگه داشتن مفاهیم دینی محکوم به شکسته. مفهوم دین و ایمان عوض شده دیگه، این اون نیست. اگر اونجوری فکر کنی میشه بنیادگرایی، و دین در بست دست نخورده قابل دوام و قابل اعتقاد دیگه نیست، من برداشت رائج از موهبت ایمان و فقدان ایمان رو یک سر رد میکنم. یعنی اصلا من این حرفا قبول ندارم، خدا، آخرت، مسیح و این چیزا چه، خدا پسر و خدا اینا رو من رد میکنم. و اندیشه ای که پی آینده اوست که بین مؤمن و نامؤمن مرز میکشن، زود تقسیم میکنن مؤمن، کافر، منافق، میگه این هم خطر بزرگی ناشی از دین سنتی، من برای تقسیمم ارزش دیگه قائل نیستم. چون وقتی اصل ایمان داشتن، اصل اخلاقی بودن کافیست، یک ایمان آسان شخصی کافیست، دیگه باید چرا باید مردم رو رده بندی بکنید، این مفاهیم دینی رو بخواید متحجرانه حفظ بکنید؟ این حرفا نگید تو خارج یک کسی یک کشیشی گفته، این حرفا شبیه یه حرفا بیانیه یکی از احزاب سیاسی کشور تو انتخابات سال 88، حزب نمیدونم این تیپا، این عبارت چه گوش کنید؟ حالا اون توضیحات دیگه داره، وقت نیست من همشو بخونم، که میگه که دین ایمان سنتی نابخردانه و خودکامه است، ایمان در حد یک عشق رومانتیک لازم و کافیست که ما رو نسبت به هم مهربان کنه فقط و ما رو از خودمون مایوس نکنه. این عشق بی دلیل و غیر ارادی می آید و می رود، حالتی معنوی است، یا به ما تفویض شده است یا نشده است، چون و چرا ندارد. ایمان قبول حقایق فراعقلی نیست، ایمان ورود یک نسیم است در ملکوت دل انسان و هر چه جز این است پوچ است. و لباس کشیشی رو در نمی آورد، من کشیش گفت، گفت کشیش واقعی منه، نه اینایی که بقیه این خزعبلات و خرافات رو به مردم منتقل. این ایمان گرفتار، البته قبلا صوفی بازی یا درویش بازی هم یک به یک شکلی ایران میگفت، مرجعه به یک شکلی همیشه ریشه داشته. سامری اصلا در قیاب حضرت عیسی سلام الله علیه همین کار کرد، گفت آقا میتونه طلا پرست و عیاش و فسق و فجور باشه، در این حال شما خدا پرستی، اصلا شرک همینه. ولی این شکل جدیدش توی بیانیه که از احزاب به اصطلاح اصلاح طلب توی انتخابات این عبارت میاد، میگه ما به تجربه دینی، گسترش تجربه دینی در جامعه معتقدیم، نه حاکمیت دوگمهای به نام قوانین متسلب دینی. حضور در سیاست با دغدغه دینی رو قبول داره، تلاش برای گسترش آگاهی دینی رو قبول داریم، تلاش برای تعمیق احساس دینی و تجربه دینی رو قبول داریم، برای آفرینش‌های هنری فرهنگی با رویکرد دینی رو هم قبول داریم. به این معنا دین تو جامعه میخواد باشه باشه، ما مشکل نداریم، اما اجراء قوانینی به نام دین و انحصار حاکمیت در دست دینداران به دین خاص، این اقتدارگرایی به نام دین است، این مانع معنویت است، این مانع خلاقیت و آزادی و آفرینش است، کینه ها رو در جامعه تشدید میکنه، دشمنی های اجتماعی به نام دین ایجاد میشه، شادی ستیزی به نام دین، معرفی افراد تنگ نظر خشن به عنوان نماد دین، اینا اتفاقا مهمترین عامل دین گریزی این دینی که میگن. هر کس دنیای ایمانی تر، ایمانی تر، حتی دینی تر نمی، هر کس دنیای ایمانی تر میخواهد با این دین باید مخالفت کنه. این تو بیانیه حزبی تو انتخابات دادن. بعدم میگه هدف ما تضعیف دین نیست، تقویت دین باوری است. ببینید دین غیر از دین باوری است، دین نباشه دین دین نگو، اما دین باوری ایمان چرا؟ ایمان بله، دین نه، ایمان منهای دین. ما ایمان رو قبول داریم، دین رو قبول نداریم. اینا ترجمه های وطنی و بومی و محلی از همین حرف هاست. ما از به تقویت دین باوری میاندیشیم، هدف ما تضعیف دین نیست. آینده دین در گروه پاسخهای دموکراتیک روزآمد، کارآمد، معنوی است. و این دینی که تا حالا امام آمده گفته و این حرف حالا اونا صریح نمیگن، ولی منظورشون اینه، میگه این دین تظاهر و ریاکاری در برنامه ریزه ها رو ایجاد میکنه، مانع صداقت عملکرد تاریخی اسلام و مسلمی و تمدن رو خراب کرده و الان هم خطرناکه. دو سه تا فقط وقت من ظاهرا دیگه تمام شده. بله خیلی خب، من توی چند دقیقه فقط چند تا روایت تقدیم عرض میکنم خدمت، که از هر حرفی که ما میگیم و گفتیم همش مزخرفات بود تا حالا. بله پارادوکس. بله نه، اینا میگن این پارادوکس نیست، میگن اون چیزی که ما نفی میکنیم دین متسلب، دین به علاوه عقاید حقه، دینی که شرطش یکیش عقاید حقه است، یک شرطش هم واجب و حرام عملی است، اما ما دین رو به معنای ایمان و اخلاق کلی تعریف میکنیم که خیلی تو جزئیات دقیق نشه، هی برای ما هم از عقاید حق و عقاید باطل و نمیدونم واجب و حرام عملی صحبت نکنه. اگه این باشه دیگه پارادوکس نیست، تضاد نیست، خودشو نفی نمیکنه. اتفاقا اونا میگن این نوع ایمان قابل دفاعه. حالا شما ببینید همین الان مربوط به الان نیست، یعنی ایمان دینی که با نفسانیت هم کاملا قابل جمعه. عرض کردم این خیلی طرفدار ما الان رقیبمون اینه. الان شما ببینید زمانی که رادیوهای بیگانه بودن اینا بعضیشون سری فحش میدادن، توهین میکردن به مقدسات و فلان اینا. الان روز دیویدی آوردن از برای من و بعضی دوستان از ماهواره ها جمع آوری کرده بودن. الان دو سنخ کار داره میشه دیگه، یکی کسانی که میان بدون توهین به اسلام تبلیغ بهائیت و هر کدوم جدا، وهابیت جدا، بهائیت جدا، گرایش های دیگه مسیحی، انواع مسیحیت جدا. بعضی از اینا رو دیدم تو اون دیویدی که توهین رو میکرد به قرآن به پیامبر، اینا فحش میدادن توهین میکردن، ولی اکثرشون اینطور نبودن، با لحن اخلاقی و معنوی حرف میزنن. اتفاقا میگن مشکلاتی که منبرای شیعه و نماز جمعه و آخوندهای شیعه و اینا نتونستن برای شما حل کنن، وعده معنویت و آرامش به شما دادن، به شما آرامش و معنویت ندادن. بیایید ما با مدیتیشن و بدون اذکار و اوراد و روزه و نماز و تقوا و ترس جهنم و حرفا، ما با یک مدیتیشن، با یک تمرکز که قبلش هم آب پرتقال بخور، بعدش هم با دوست دخترت برو بیرون، اینا همه با هم قابل جمع. میتونی یه شرابی هم بزنی وسطش که هم مست معنوی باشی هم مست ظاهر و باطنت دیگه مست باشه. این کارا رو میشه که خیلی راحت. اصلا این فرقه های انشعابی شیعه، دوستان این فرق و شیعه رو دیدن دیگه، همال جناب نوبختی همال دیگران. من یه وقت دقیقا میگردم میدم این همه فرقه هایی که از تشیع منشعب شدن تقریبا یک وجه مشترکی بین اکثر اینا هست، اغلبشون بعد از یه مدتی دوتا کار کردن، یکی اباحه‌گری، گفتن آقا واجب و حرام نیست، نماز مال عوام، نمیدونم شهوت، رفتن به سمت شهوترانی و زنا و لواط و یه چیزا، فساد جنسی و شهوترانی. دوم معمولا رفتن به سمت ادعای نبوت و اگرم موریدای خرطری پیدا بکنن ادعای الوهیت و خدایی و اینا. این دو تا کار درشون اتفاق افتاد و در سطوح عالی شما ملاحظه کردید دیدید اولین و خطرناکترین مدعیان مهدویت، متمهدیان، بعضیاشون جزء نزدیکترین یاران اهل بیت. خیلی چیز عجیبیه. ما 3-4 تا از اولین کسایی که ادعای مهدویت کردن و بعد حتی ادعای نبوت کردن کسانی بوده، کسی که مثلا 10 سال سخنگوی خاص امام علیه السلام بوده. اینا اولین کلاهبرداری ها رو صورت دادن. اون چند شاگرده که امام اول می آمد می گفت که روایت امام صادق، 10 سال تبلیغ می کرده روایت رو، میگه به عنوان سخنگوی امام صادق معرفی شده، بعد یه مرتبه ادعای می کنه میگه امام صادق پیغمبره، امام صادق خداست، تا بعد بگه منم پیغمبرم. و چند تا از ایناست که حکم اعدامشون رو دادن. خب آمدن ایشون معنیش اینه که تمام میشه. میتونید 3-4 دقیقه دیگه، 4-5 دقیقه دیگه وقت بدید؟ خب این استادن تهدیده برای من. خیلی خب اینا میگن صحبت کن، حالا شما هر چی میخوای بگو. شما بشین. نه بشینه. چون وقتی اونجا واسه من میترسم. من فقط این چند تا حدیث میخواستم عرض بکنم، همه میدونیم ولی یاداوری که ما مخاطب بشیم اینا رو عرض بکنم. یک، بشین یه 10 دقیقه کنار ما آقا بشین حال کنیم با هم. یکی این تعبیر، این تعبیر که اینو به درد ما طلبه ها میخوره. اینا چند بار به من گفتن آقا شما اولا دکتر نیستیم. من این تهمت رو همیشه رد کردم. طلبه هم بنده، فقط طلبه هم حوزه مشهد و قم. گفتن چرا لباس تو تغییر دادیم؟ من همیشه همین لباس داشتم، جز تو جبهه تو عملیات ها 2-3 بار رو هم برای که نگن آخونده فقط آیه جهاد میخونن، جلوشون حرکت جلوی قواسا و غیر قواسا رفتیم، تو جایی که غیر قواسی بود امام سلام گذاشتم. اما این که چرا نشدم، چون این که دوستانم اینجا هم از من پرسید، من 2 تا شأن قائلم برای حوزه، یکی طلبگی است، یکی روحانیت به معنای مرجعیت معنوی اخلاقی است. این اولی، من اون اولیشو وارد شدم به این هدف، یعنی بعد طلبگی معارف و اینا. ولی وقتی این لباس رو میپوشیم داریم به مردم میگیم که درست پیغمبر و امام و اینا نیستن، ولی نترسین ما که هستیم. معنیش اینه دیگه، البته تقریبا معنیش اینه. بنده واقعا چنین یک صدام چنین حد اقل این کمالات رو واقعا در خودم نمیبینم و ندیدم از این جهته، ولی طلبه هستیم. ببینید چند تا مسئله که ما تو بحثامون طبق اهل بیت فرمودن باید رعایت کنیم، خودشون رعایت میکردن. یکی، درست بودن سخنان ما کافی نیست. پذیرش مخاطب لازمه به این معنا که هر سخنی که گفته میشود لزوما شنیده نمیشود. بسیاری سخنان برای نخستین بار گفته نشده اند ولی برای نخستین بار شنیده میشوند. این خیلی تعبیر مهمیه، چون گاهی یه حرف میزنی با مخاطب بهترم میگی، اصلا انگار نگفتی. یک در یک شرایط خاصیه که میشنوه مخاطب. چیه این قضیهش؟ ممکنه یک بخش کوچکش به نحوه بیان باشه، اما بخش اصلیش یکی شرایط اجتماعیست، یا او احساس نیاز میکنه به این حرفا یا نه، و یکیش او هندسه کلیست که اینم جزی از او هندسه است، یعنی اون قطعه ای از معارف. تو ما فقط ما نیستیم که با مخاطب حرف میزنیم، یک مجموعه و منظومه ایه، یک پازلیه، یک قطعش ما ایم. این حرف ما رو با توجه به بقیه اتفاقاتی که میبینه و میشنوه تو لابلای اونا قرار میده و معنا میکنه برای خودش، نه اینکه هر تیکه رو جدا بگه خب تو اینو گفتی خیلی خوب من یادم موند تحلیل کردم درسته، این اون اینو گفت غلطه. اصلا اینجوری نیست، یا آش در هم شوره، آش شل قلمکاره، همه مخلوطه، ما داریم تو فضای مخلوط. لذا فرمودن ان للقلوب شهوه و اقبالا و ادبارا، قلب مردم، تمایلات روحی و قلبی مردم میشنوی. حالا از خاطرات خودم گفتم علی برام بگم، یه وقتی که صحبتی بود کردم یه کسی اومد بهم گفت آقا علی برام بگم اعتراضاتی که شده به من، یکی گفت که آقا اومد توی جلسه دانشگاه یکی از شهرستانا بود، رفت پشت تریبون به عنوان پرسش و پاسخ قرآن رو نفی کرد و توهین کرد. اصلا من خیلی تعجب کردم، هم از جرأتش هم از خریتش. من شروع کردم جواب دادن که آقا این شبهایی که شما راجع به قرآن کردی راجع به وحی اینه اینه اینه، همش هم محمود خونده بود عمیقا نمیدونستم توی دیده بود. جلسه تمام شد اومد به من گفت بخوام بگم همه حرفا نظری نیست، ظاهرش نظریه، باطنش چه دیگه عقده بود گرفتاری ها. و اومد بهم گفت که از حرفات، گفتم جواب تو گرفتی شما یا نه؟ نه تو، از حرفات خوشم میاد، خوشم اومد، از خودتون بدم میاد. خیلی حرف معنی دار بود، من اصلا ترسید ننی واقعا بیام، عجب حرف حسابی زد. اصلا این مشکلش قرآن نبود، مشکل با من داره، میخواد منو ضربه بزنه، میگه خب این که میگه قرآن پس بذار به قرآن بگیم، چون اینا به خودشون بگی عصبانی میشن، به دینشون به دین هرچی بگی اینا براشون مهم. چون دیدید بعضی مسئولین هرچی به دین و خدا و پیغمبر بگی میگن نه آزادیه، ولی وقتی به خودشون یک کسی یک تیکه کوچیکی بده فوری رگای گردن میزنه بالا. به تعبیر سید شهدا تو خطبه منا، اما حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. خیلی تعبیر به همین قراء و علما و موقع میگن یک سال قبل از کربلا در منا، حقوق ضعفا ضایع میشه، ککتون نمیگزه، داد نمیزنی، به خودتون یک جسارتی میشه وا اسلاما. اینا یک قضیه نیست. فرمودن ان للقلوب شهوة و اقبالا و ادبارا. ها یکی اید به من اینو گفت، کسی دیگه هم گفت که یه حرفا رو زدم، گفت شما سوپاپ اطمینانی، یکی دیگه توی جلسه گفت شما رو گذاشته نظام گذاشته سوپاپ اطمینان تو تلویزیون، یه حرفا این هم حرفای خوبی که هر کی گوش میکنه تخلیه میشه خوشش میاد میگه به به چه حرفایی، ولی به هیچ کدومش قرار نیست مست که توی نظام و جامعه عمل بشه. تو رو گذاشتن که امثال تو رو گذاشتن که تخلیه روحی روانی مردم رو بکنی، و الا این حرفای بی قشنگی وقتی توی جلسه میایم این حرفا رو گوش میکنیم مست میشیم، این آیات و روایات وقتی میریم بیرون یه مرتبه کلمون مخوره به دیوار واقعیت‌های اجتماعی، نهادها، اداره‌ها، فلان چی و هو. یکی پس اینه که فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اکره عمیه. مردم وقتی که بدشون آمد از ما دیگه نمیشنون حرف حساب رو، او را اعتماد و او رابطه مهمتر از او حرفیه که زده میشه. لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، من نمیتونم شما رو اجبار کنم حتی میخوام ببرم به راهی که نیست. خب دیگه این تقطق کردم یعنی دیگه بس. من یه سری روایت دیگه هم داشتم، حالا اگر معمولا یه جلسه دیگه هم بود او رو باز عرض و اگرم نشد که خود دوستان میدونه. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.